بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث الفاظ توسط استاد فاضل، تهیه شده توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد
شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در ثمره نزاع صحیحی و اعمی در باب عبادت، ثمره مهمی ذکر شد و او این بود که کسی در بحث صحیحی و اعمی قول صحیحی رو اختیار بکند، این به اطلاقات در موارد شک در جزئیت و شرطیت نمیتواند کنه. اگر کسی شک کرد در اینکه آیت برای نماز دارد یا، این به اطلاق عقیم الصلات ولو اینکه مقدمات حکمت هم تمام باشه و از نظر مقدمات حکمت هیچ مسئله وجود نداشته باشد، اما نمیتواند به اطلاق عقیم الصلات تمسک بکنه. چرا؟ برای اینکه با فرض اعتقاد به قول صحیحی این اصلا شک داره که آیا نماز بدون سوره عنوان صلات بر او اطلاق می شود یا عنوان صلات بر او اطلاق نمی شود. خب اگر شک داره در این که نماز بدون سوره هل هی صلاتون او لیست به صلاتن، چطور می تواند به اطلاق عقیم الصلات تمسک بکنه؟ در حالی که تمسک به اطلاق در جایی امکان داره که اصل عنوان مطلق او محرز و مسلم باشه. در مسئله اعتق رقبتن شما دو جور شک می توانید داشته باشید. یک وقت شک می کنید که آیا قید ایمان مدخلیت دارد یا مدخلیت نداره. اینجا جای تمسک به اعتق رقبتن اگر مقدمات حکمت وجود داشته باشه جای این تمسک هست، اما اگر در یک انسانی شک بکنید که هل هازا رقبتون یعنی عبدون ام حرون، که یک احتمال حریت باشه و یک احتمال این که انهو عبدون، آیا در چنین موردی هم شما میتونید به اطلاق اعتق رقبه تمسک بکنید؟ یا اینکه تمسک به اطلاق در جاییست که عنوان مطلق محرز و مسلم باشه، در رابطه با قیودش شما تردید داشته باشید، اون وقت اگر شما احتمال بدید که عنوان سوره در اصل نماز دخالت داره روی قول صحیحی، دیگه چطور میتوانید به اقیم الصلات ولو اینکه شرایط تمسک به اطلاق هم وجود داشته باشه تمسک بکنید؟ اما اعمی میتواند تمسک بکنه، برای اینکه اعمی عنوان صلات را چون برای یک معنای اعم موضوع میداند، او محرز میدانه که صلات چه سوره داشته باشد و چه نداشته باشه عنوان صلات بر او منطبقه. منتها حالا شک داره که آیا سوره مدخلیت دارد یا نه. اینجا به اطلاق عقیم الصلات تمسک میکنه و جزئیت سوره به وسیله اطلاق از بین میرود. پس نتیجتاً در باب عبادات که سابقاً بحث کردیم، یک ثمره مهمی بر نزاع بین صحیحی و اعمی مترتب می شد و او مسئله جواز تمسک به اطلاق بنابر قول اعمی و عدم جواز تمسک به اطلاق بنابر قول صحیحی، و این در فقه موارد زیادی قابل استفاده خواهد بود. آیا در باب معاملات هم مسئله این طوره؟ در باب معاملات هم شبیه همین ثمره‌ای که در باب عبادات مطرح بود، در باب معاملات هم مطرحه. به این معنا که اعمی بتواند به اطلاق مثل احل الله البیع تمسک بکنه و اما صحیحی نتواند به اطلاق مثل احل الله البیع در موارد شک در شرطیت بعضی از امور و اعتبار بعضی از خصوصیات، صحیحی نتواند به اطلاق احل الله البیع تمسک بکنه. در بادی نظر و در ابتدا، خب انسان به ذهنش میاد چه فرق میکنه؟ فرق بین احل الله البیع و اقیم الصلات چیه؟ خب هر دو مسئله صحیحی و اعمی درشون مطرحه، باید ثمره هم در هر دو یک نواخت باشه. اعمی بتواند تمسک بکنه و صحیحی نتواند. در بادی نظر مسئله این طور به ذهن میاد و لذاست که آمده اند بر شهید اول به همین صورت اشکال کردند. شهید اول این طوری فرموده است که ما معتقدیم که الفاظ عبادات و همینطور الفاظ معاملات برای خصوص صحیح وضع شده، منتها شهید اینجا یک استثنایی داره. می فرماید در باب عبادات ما مسئله حج رو استثنا می کنیم. حج برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده، اما سایر عناوین عبادات و همینطور همه عناوین معاملات برای خصوص صحیح وضع شده. اون وقت کأنه از ایشون سوال میشه که چه خصوصیتی برای حج است که حج رو شما مستثنا قرار دادید و میگویید حج برای اعمه از صحیح و فاسد وضع شده. ایشون میفرماید نکته استثناء اینه که ما در تمامی عبادات فاسده هیچ عبادت فاسدی رو پیدا نمی کنیم که با فرض فسادش اتمامش واجب باشه. اگر کسی در وسط نماز فهمید که نمازش فاسده، این دیگه لایجب علیه اتمام الصلاة الفاسده. اگر کسی در وسط روزه فهمید که روزش فاسده، لایجب علیه اتمام الصوم الفاسد. اما در باب حج، همونطور که در مباحث حج شما ملاحظه فرمودید، اگر کسی حجش فاسد بشه، حق نداره وسط حج حج رو رها کنه و کنار بگذارد. لازم است همین حج فاسد رو مع کونهی فاسدن به آخر برساند، منتها سال دیگر هم باید این حج رو اعاده کنه و حج رو تکرار بکنه. لذا خصوصیتی که در باب حج فاسد وجود داره، این خصوصیت عبارت از لزوم اتمام و وجوب اکمال. شهید می‌فرماید این خصوصیت اقتضا کرده که ما در باب حج این معنا رو قائل بشیم که حج برای یک معنای اعم صحیح و فاسد وضع شده و لذا فاسدش هم مأمور به و متعلق امره. اما در سایر عبادات و همینطور در تمامی معاملات، همه اینها برای صحیح وضع شده. اون وقت آمده اند به شهید اشکال کردند، گفتند شما که مبنایتون این است که در باب معاملات مثل عبادات قول به صحیح رو اختیار کردید، پس چرا در باب معاملات به اطلاقات تمسک می کنید؟ چرا به احل الله البیع و تجارتا عن تراض و اوفو بالعقود و همینطور ادله متعدده ای که در باب معاملات وارد شده، شما به این ادله و اطلاق این ادله تمسک می کنید؟ کسی که صحیحی باشه نمیتواند تمسک به اطلاق بکنه، همونطوری که در باب عبادات کسی که صحیحی میشد نمیتوانست تمسک به اطلاق داشته باشه. پس اونچه در بادی نظر به ذهن میرسه اتحاد مسئله عبادات و مسئله معاملات در رابطه با ترتب ثمره و اینکه در هیچ کدام از اینها صحیحی نمیتواند تمسک به اطلاق بکنه. آیا واقع مسئله هم همینطوره؟ واقعیت مسئله اینه که بین عبادات و بین معاملات از نظر ترتب این ثمره اتحاد وجود داره، یا اینکه نه در باب معاملات یک خصوصیتی داره که ما نمیتونیم ترتب ثمره رو به این نحو مطرح بکنیم. حالا اون خصوصیت چیه؟ خصوصیت همونطوری که در بحث‌های گذشته اشاره شد این است که در اقیم الصلاة، ولو اینکه صلات موضوع و متعلق، لکن در عین حال صلات یک موضوع عرفی نیست، صلات یک موضوع شرعیه. حالا شما میخواهید قائل به حقیقت شرعیه بشید یا قائل به حقیقت شرعیه نشوید، در این جهت فرق نمیکنه که صلات رو ما نمیتونیم به عنوان یک موضوع عرفی و موضوع عقلایی مطرح بکنیم. صلات یه چیزی است که به شارع ارتباط داره، لذا به حسب اصطلاح از صلات و امثال صلات به عنوان موضوعات مستنبته تعبیر می شود، یعنی موضوعاتی که خود مجتهد باید از ادله شرعیه نفس موضوع رو استنباط بکنه، از ادله شرعیه به دست بیاره که صلات چیه، چه خصوصیاتی در نماز معتبره، چه خصوصیاتی در نماز اعتبار نداره. پس در مسئله عبادات، صلات و امثال صلات، بما اینکه ارتباط مستقیم به شارع داره و هیچ گونه مدخلیتی برای عرف در این عناوین مطرح نیست، اینجا کاملا بین صحیحی و عمی از نظر ثمره نزاع ثمره روشن میشه. در مورد شک که در جزئیت سوره صحیحی نمیتونه به اقیم الصلاة تمسک بکنه، اما اعمی میتواند به اقیم الصلاة تمسک بکنه. اما در باب معاملات مثل احل الله البیع، خب ما اینجا یک حکمی داریم به نام احله که فاعلش خداوند تبارک و تعالی است، و یک موضوعی داریم به نام البیع. آیا این بیع در احل الله البیع عبارت از بیع شرعیه یا بیع در احل الله البیع عبارت از بیع عرفیه و بیع عقلاییه؟ کدام یکی از این هاست؟ ما دو تا دلیل داریم بر این که بیع در احل الله البیع عبارت از بیع عرفیه نه بیع شرعی. یک دلیلمون این است که خب شما مگر نمیگید که در عناوین موضوعات اونایی که به عرف ارتباط داره، اونایی که موضوعات مستنبته نیست، شما باید به عرف مراجعه کنید. اگر شارع فرمود عدم و نجسون، وقتی که از شما میپرسند که مقصود از این دم چیه، شما میگید ما یراه العرف دمن، ما یحکم العرف به انه دمون. و اگر به شما گفتن که الخمر و حرامون، آیا این خمری که موضوع برای حرامون واقع شده چه خمری هست، شما میگید کل ما یراه العرف خمرن، هر چرا که عرف حکم میکند به انه خمرون، هر چه از نظر عقلا عنوان خمریت بر او ثابته. خب اگر در خمر و دم و امثال ذالک شما یه همچین مسئله ای رو پیاده کردید، خب اهل الله البی چه خصوصیتی داره که این معنا درش پیاده نشود؟ مگر بی معنای عقلایی نداره؟ مگر بی معنای عرفی نداره؟ در اقیم الصلات شما نمیتونید یه همچین معنایی رو پیاده بکنید، لان العرف والعقلا اینا آشنای به صلات و معنای صلات نیستند. اما در اهل الله البی بعد از آنی که بی یک موضوع عقلایی و یک موضوع عرفیه، چاره ای ندارید که همون طوری که با الخمر و حرامون و عدم و نجسون معامله می کنید، با اهل الله البی هم از نظر عنوان بی همون جور با این بی معامله کنید. یعنی بگید اهل الله البی العرفی، اهل الله البی العقلائی. این یک دلیل. دلیل دوم بر این که این بیع در اهل الله البی حتما باید بیع عرفی باشه و معنا نداره که مقصود از بیع شرعی باشه. او عبارت از اینه، میگیم مقصود از بیع شرعی چیه؟ شما که احتمال میدید فرزن که مقصود از بیع در اهل الله البی بیع شرعیه، ما معنی البیع شرعی؟ شما میگید بیع شرعی اونیست که خدا او رو امضا کرده، اونیست که خدا او رو تنفیذ کرده، او عبارت از بیع شرعیه. خب اگر معنای بیع شرعی اینه، اون وقت معنای اهل الله البی اینجوری میشه، اهل الله البی الذی اهله الله. باید اینجوری معنا کنیم اهل الله البی رو، بگیم خداوند امضا کرده اون بیعی را که خداوند امضا کرده. و این مسئله تحصیل حاصله و ممتنعه که ما یه همچین مسئله ای رو در اینجا پیاده بکنیم، چون معنای احله عبارت از حلیت تکلیفیه نیست. این احله به معنای امضاست، به معنای انفاذ، به معنای حکم وضعیه. اون وقت ما میتونیم این حرف رو بزنیم، بگیم خداوند امضا کرده اون حکمی، اون بیعی را که خداوند امضا کرده. آیا میشه اهل الله البی یه همچین معنایی پیدا بکند؟ لذا ما چاره ای نداریم، به استناد این دو دلیلی که عرض کردیم چاره ای نداریم جز این که بیع در اهل الله البیع رو بیع اغلایی و بیع عرفی معنا بکنیم. یعنی این آیه شریفه البته به صورت قاعده بعدن حالا انشالله عرض می کنیم که اگر یک چیزی به صورت قاعده مطرح شد معناش این نیست که هیچ مخصصی نداره، معناش این نیست که بعضی از موارد به واسطه دلیل ازش خارج نشدن. این حالا به عنوان قاعده احل الله البی معناش اینه که در حقیقت خداوند میخواد بفرماید کل ما یکون بیعن عند العقلا فقط امضاه الله، هر چه که از نظر عقلا عنوان بیعی داره خداوند او رو امضا کرده، خداوند او رو تنفیذ کرده. عرض کردم این به صورت قاعده است که قاعده منافات نداره با اینکه بعضی از موارد به صورت تخصیص یا شبه تخصیص ازش خارج شده باشه، مثل اکرم کل عالمنه که بعدم امکان داره به واسطه لا تکرم زیدن العالم تخصیص بر این قاعده توجه پیدا بکنه. لکن عروض تخصیص معناش این نیست که این قاعده عنوان قاعده بودن را از دست داده، قاعده و به عنوان ضابطه این مطرحه و این در اختیار قرار داده شده. خب حالا که اینطور شد، حالا که معنای احل الله البیع اینطور شد، آیا صحیحی و اعمی در رابطه با این احل الله البیع چه وضعی می توانند بگیرند؟ اون کسی که بیع رو برای معنای صحیح موضوع می دانه و اون کسی که بیع رو برای معنای اعم موضوع می دانه در برابر احل الله البیع اینا چه نقشی می توانند داشته باشند؟ انصافش این است که مسئله به این صورته، در یک حالت، خوب اینجا رو دقت بفرمایید، در یک حالت هم صحیحی میتواند به احل الله البیع تمسک بکنه و هم اعمی میتواند به احل الله البیع تمسک بکنه و در یک صورت هیچ کدام نمیتوانند به احل الله البیع تمسک بکنند، لس صحیحی ولل اعمی. خب در این دو صورت که ثمره‌ای پیدا نمیشه، برای اینکه اونجایی که هر دو میتوانند و اونجایی که هیچ کدام نمی توانند بین صحیحی و اعمی در باب معاملات ثمره‌ای پیدا نشده. اما یک صورت سوم داریم که در این صورت سوم اعمی می تواند به اطلاق احل الله البیع تمسک بکنه و صحیحی نمی تواند به اطلاق احل الله البیع تمسک بکنه و در همین صورت فقط ثمره نزاع بین صحیحی و اعمی در باب معاملات در همین صورت ظاهر می شود لیس الا، و همینم کفایت می کنه برای ترتب ثمره و اینکه این نزاع در باب معاملات خالی از ثمره نباشه. اما اون صورت اول که هم صحیحی میتواند به اطلاق احل الله البیت تمسک بکنه و هم اعمی، او اونجاییست که این امری را که شک در اعتبارش دارند یک چیزیست که وجود و عدمش لطمه ای به صحت عرفی بیع نمیزنه، یعنی این امر مشکوک الاعتبار من جهت شارع از نظر عرف وضعش روشنه. میدونیم که این امر وجود داشته باشه یا نداشته باشه صحت عرفیش محفوظه. مثل چی؟ مثل اینکه اگر فرضاً ما احتمال بدیم که در الفاظ بی عربیت اعتبار داره، یعنی این احتمال رو بدیم که شارع برای ایجاب و قبول بی از بین لغات عالم عربیت رو اعتبار کرده، گفته حتما باید به توی عربی باشه و اشتری توی عربی باشه. چیزی نداریم که جلوی این احتمال رو ابتداعا بگیره. خب اینجا وقتی که مسئله عربیت رو در رابطه با عرف مطرح می کنیم میبینیم از نظر عرف هیچ فرقی نمی کنه، عربی باشه غیر عربی باشه از نظر بیع عقلایی و بیع عرفی مسلم فرقی نمی کنه. این همه عقلاء عالم هستند دارای لغات مختلف و زبانهای مختلف و به زبانهای خودشون ایجاب و قبول رو واقع می کنن، قراردادهای معاملی رو می بندند و امضا می کنن. نه اینکه حالا همه عقلای عالم بیان خودشون رو تابع لغت عرب ببینن. خب در اینجا که شما شک در اعتبار عربیت از نظر شارع دارید، اینجا اعمی میتواند به اطلاق احل الله البی تمسک بکنه و نفی بکند اعتبار عربیت را، صحیحی هم میتواند. چرا؟ برای اینکه صحیحی میگه که موضوع احل الله البی یعنی البی از صحیح العرفی و من یقین دارم که بیع بدون عربیت صحت عرفیه داره، در صحت عرفیش هیچ مسئله تردید در کار نیست، یقین دارم که انه صحیح عرفن. خب اگر یقین است که انه صحیح عرفن و شک در اعتبار شرعی مطرحه، احل الله البیع نفی میکنه اعتبار شرطیت را و اعتبار عربیت رو. پس در این صورت صحیحی و اعمی هر دو میتوانند به اطلاق احل الله البیع تمسک بکنند. مورد دوم اونجاییست که هیچ کدام نمیتوانند تمسک بکنند و ما نظیرشو در باب عبادات هم ذکر کردیم. اگر نظرتون باشه در باب عبادات که ما میگفتیم اعمی می تواند به اطلاق عقیم و صلاة تمسک کنه، در موارد شک که در اجزای معمولی می تواند، اما اگر شک در رکنیت داشته باشه و اعمی ارکان رو دخیل در موضوع له بدانه، در مسئله شک در رکن در باب عبادات هم اعمی نمیتوانست به اطلاق عقیم الصلاة تمسک بکنه. حالا اگر یک شک در رکنی در باب معامله مطرح شد، یعنی احتمال دادیم که فلان خصوصیت در باب بی جنبه رکنیت داشته باشه که معنای رکن اینه که با نبود این رکن عنوان تحقق پیدا نمی کند حتی علا قول الاعمی، برای اینکه اعمی که نمیاد مسئله رو انقدر توسعه بده که حتی در رابطه با ارکان و مشکوک و رکنیم بتواند به اطلاق تمسک بکنه. اگر در باب معاملات این شیء مشکوک عنوان رکنیتش احتمال داده شد، اینجا هم دست صحیحی و هم دست اعمی از اهل الله البی کوتاهه. چرا؟ برای اینکه هر دو احتمال میدن که با نبودن این شیء مشکوک و رکنیه اصلا عنوان بی تحقق پیدا نکنه، عنوانی که موضوع اهل قرار گرفته احراز نشود و تحقق نداشته باشه. و ما عرض کردیم که در تمسک به اطلاق نفس عنوان مطلق باید محرز باشه و الا با شک در نفس عنوان مطلق لا یجوز التمسک بالاطلاق. پس اگر مسئله رکنیت مطرح شد، هم دست اعمی از اهل الله البی کوتاهه و هم دست صحیحی. و اما فرض سوم که اونجایی است که در حقیقت ثمره ظاهر میشه بین قول صحیحی و اعمی در باب معاملات یک ثمره ای برش ترتب پیدا میکنه، او عبارت از اینه که اگر مشکوک ما، خوب دقت کنید، یک چیزی است که در اصل عنوان بی یقین داریم که دخالت نداره چون رکنیت نداره، لکن احتمال میدیم که در صحت عرفیش دخالت داشته باشه، یه چیزی رو شک داریم که آیا در صحت اندل اغلا اعتبار داره یا نداره. مثلا حالا از باب مثال، اگر مبیع ما مالیت داشت اما ثمن ما از باب مثال فاقد مالیت بود، ما احتمال میدیم که اعتبار مالیت ثمن در صحت عرفیه بی دخالت داشته باشه، به طوری که اگر یک جا ثمن معامله فاقد مالیت بود، اوغلان بگن هذه المعامله باطلتون، هازل بی لیس به صحیحن. اگر این امر مشکوک شما در صحت عرفیه بی احتمال دخالت داشته باشه، اینجا بین صحیحی و اعمی ثمره نزاع روشن میشه. چرا؟ برای اینکه اعمی میگه من که موضوع اهل الله البیع رو البیع الصحیح نمیدانم، من موضوع اهل الله البیع رو مطلق البیع میدانم، سواء کان صحیحا عند العقلا ام فاسدا عند العقلا. وقتی که موضوع مطلق عنوان بی شد، خب شما یقین دارید که اگر سمن مالیت نداشته باشه مطلق و عنوان بی برش مصادقه، منتها مسئله مالیت رو در صحت شما احتمال میدید که دخالت داشته باشه. پس بنابر قول اعمی چون البیع در اهل الله البیع اعم از بیع صحیح و فاسده، اعمی به اطلاق اهل الله البیع تمسک میکنه و حکم میکند به اینکه این امر مشکوک الاعتبار لا یکون و معتبرن. اما صحیحی چطور؟ صحیحی دستش کوتاهه، برای اینکه صحیحی میگه اهل الله البیع یعنی اهل الله البیع از صحیح عند العقلا. و شما شک دارید اینجایی که ثمن فاقد مالیت آیا بیع صحیح عند العقلا هست یا نه، و با شک در این که آیا این بیع صحیح عند العقلا هست یا نه، چطور میتونید شما به اطلاق اهل الله البیع تمسک بکنید، در حالی که در تمسک به اطلاق باید اصل عنوان مطلق رو شما احراز کرده باشید. فبن نتیجه از این صور ثلاثه‌ای که ذکر کردیم، دو صورتش اعمی و صحیحی در باب معاملات مشترکند و تنها ثمره نزاع بین صحیحی و اعمی در باب معاملات در این صورت سوم ظاهر میشه و در نتیجه این بحث بلا ثمره نخواهد بود. بعضی مسائل جزئی هم دنبال داره که دیگه انشالله با او بحث صحیحی و اعمی تمام میشه فردا انشالله.